سن لورته بیا د وچکالی اغیز دومره پراخی دی چې په ډیرو سیمو کې خلک د تشلو وبنه لري.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حادثه روز گذشته در محفلی که به مناسبت میلاد النبی ترتیب شده بود و در آن ده ها تن کشته و زخمی شدند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. تعداد تلفات حمله انتحاری روز گذشته در کابل افزایش یافته است. به مناسبت حمله انتحاری روز گذشته در یک محفل بزرگداشت از میلاد النبی امروز ماتم ملی اعلان شده است. وزارت خزانه آمریکا چندین فرد و شرکت دیگر را به خاطر تخطی از تحریم های آمریکا علیه ایران در لیست تحریم ها جا داد. تفصیل خبرها. مقامات افغان می گویند که تعداد تلفات و زخمی های حمله انتحاری روز گذشته در کابل به 130 نفر می رسد که 50 کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
تیر ورځ د ماښام په توریستي حمله کې چې په اورانوس هوټل په افغانستان په علما و باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي، له بده مرغه 50 نفره شهیدان دي او 3 نفر هم ټپیان دي.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به سبب حمله تروریستی دیروز و کشته شدن ده ها تن در آن امروز چهارشنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است بر اساس هدایت رئیس جمهور، امروز بیرق‌های افغانستان در تمام نقاط کشور و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج نیمه برافراشته می باشد. به گفته مقامات امنیتی افغان، حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 6 شام دیروز شرکت کنندگان مراسم بزرگداشت از میلاد النبی را در داخل هتل اورانوس در مربوطات ناحیه 15 کابل هدف قرار داد. در این باره تا دقایق بعد صحبت های مفصل خواهیم داشت. ملل متحد، سفیر آمریکا در کابل، شورای علمای افغانستان، اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال حمله شام دیروز در مراسم سالگرد میلاد النبی در یکی از هتل های کابل را محکوم کردند. یوناما، دفتر معاونت ملل متحد در کابل، در صفحه تویترش نوشته است: در حالی که مردم افغانستان از یکی از روزهای مهم دینیشان بزرگداشت می‌کردند، این حمله رخ داد که یوناما را سخت متاثر ساخته است. یوناما همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز داشته و افزوده است مشغول جمع‌آوری معلومات در مورد این حادثه می‌باشد. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، نیز این حمله را محکوم نموده و در صفحه تویترش نوشته است: تسلیتش به خانواده های قربانیان این حادثه را ابراز می کند. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله غیر اسلامی می باشد و هیچ توجیه وجود ندارد. رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایه عبدالله عبدالله، نیز حمله شام دیروز در کابل را با الفاظ شدید محکوم کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت خزانه آمریکا 6 فرد و 3 نهاد را هدف قرار داده است که به گفته این وزارت بخشی از یک شبکه ایرانی روسی هستند که میلیون ها برل نفت را در دسترس حکومت بشار الاسد در سوریه قرار داده و گروه فلسطینی حماس و حزب الله لبنان را تمویل می کنند. اداره کنترل سرمایه های خارجی در وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت روسیه ارسال نفت ایران به سوریه را امکان پذیر ساخته و از مکانیزم های مختلف برای مخفی نگه داشتن این انتقالات و نحو پرداخت پول آن استفاده شده است. استیون منوچین، وزیر خزانه آمریکا، در اعلامیه گفته است: ما امروز علیه یک طرح پیچیده اقدام میکنیم که روسیه و ایران برای تقویت رژیم بشار الاسد و یقینی سازی تمویل فعالیت های مخرب ایران از آن استفاده نمودند. لئونید سلتسکی، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه، دیروز این اقدام وزارت خزانه آمریکا را کاملا غیر قانونی خواند. روسیه و ایران از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد در جنگ 7 ساله سوریه بودند. افراد و نهادهایی که هدف اقدامات تازه وزارت خزانه آمریکا قرار گرفتند از سوریه، روسیه و ایرانند. بعضی از اعضای کنگره آمریکا رئیس جمهور این کشور دونالد ترامپ را که با وصف اعتراضات جهانی علیه عربستان سعودی در رابطه با کشته شدن ژورنالیست جمال خاشقچی گفت عربستان سعودی شریک ثابت آمریکا می باشد تحت تنقید قرار دادند. چند ساعت بعد از آن که رئیس جمهور ترامپ از رابط خود با ریاض دفاع کرده و گفت که عربستان سعودی سرمایه گذاری بی سابقه در آمریکا خواهد کرد، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور جمهوری خواه باب کورکر و سناتور دموکرات از این کمیته باب منندس واکنش نشان دادند. خاشقچی یک ژورنالیست عربستان سعودی که در آمریکا مقیم بود و برای واشنگتن پست می نوشت روز 2 اکتبر بعد از داخل شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد که این عمل سر و صداهای جهانی را بلند کرده است. خاشقچی از منتقدین خانواده سلطنتی عربستان سعودی بود. چندین سناتور و عضو دیگر کنگره آمریکا هم با سناتوران باب کورکر و باب مندلنز همراه شده و این موقف رئیس جمهور ترامپ را تحت تنقید قرار دادند. و در حالی که قرار است یک رای دهی برای گزینش رئیس جدید انترپول یا پلیس بین المللی راه اندازی شود، فعالان اپوزیسیون روسیه، سناتوران آمریکایی و مقامات کشورهای دیگر علیه احتمال گزینش یک مقام ارشد وزارت داخلی روسیه به این کرسی هشدار دادند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که با وجود اتهامات موجود بر روسیه که گویا با استفاده از انترپول مخالفین سیاسیش را تعقیب می‌کند، احتمال زیاد وجود دارد که جنرال الکساندر پروکوپچوک 56 ساله شاید به حیث رئیس انترپول انتخاب شود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. آخرین خبرها در رابطه با حمله انتحاری روز گذشته در کابل. رسانه های اجتماعی در این مورد چه میگویند؟ صحبت با یک کارشناس امور سیاسی و امنیتی در رابطه با حادثه روز گذشته. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ کابل که آنها هم موضوع حمله روز گذشته بر محفل را در رابطه با میلاد النبی در کابل بررسی کردند. افزایش شمار معتادان در ولایت کاپیسا، صحبت با والی پروان در مورد مشکلات اعتیاد در این ولایت. تاجران هرات از بلند رفتن تکس گمرکی نگرانی دارند. مشکلات بیجا شدگان در ولسوالی برکه ولایت بغلان. وکیل مدافع پیشین آسیا بیبی زن عیسوی پاکستانی میگوید بیبی و خانوادهش باید هر چه زودتر پاکستان را ترک کنند. تجار ولایت جوزجان و سرپل خواهان پروازهای داخلی به این دو ولایت شدند. فعالان مدنی کندز میگویند که مشکل بچه بازی در این ولایت هنوز هم ادامه دارد و خواهان مجازات عاملین آن شدند. و استفاده از اطفال در میدانهای جنگ در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقامات افغان گفتند که تعداد تلفات و زخمی های حمله انتحاری روز گذشته در کابل از 130 تن گذشته است. در رابطه با حوادث مربوط به این حادثه و چیزایی و عکس‌العمل هایی که رخ داده است، در خط تلفن از کابل نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را داریم. نصرت، گزارش های نو، معلومات نو و تازه چی است که با شنوندگان گرامی در میان بگذاریم؟
آخرین جزئیات از حمله شب گذشته در کابل ای است که نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید ارقامی که تا حال به دست اونا رسیده 50 کشته و 83 زخمی است. به گفته نصرت رحیمی تا هنوز ارقام نهایی نیست و امکان دارد که ارقام تغییر بکنه. وزارت صحت عامه افغانستان هم چنین ارقام را تایید کرده و وضعیت شمار از زخمی ها را وخیم خوانده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد ارقام این رویداد میگوید:
متاسفانه د تیر ماښام د په تروریستي حمله کې چې په اورانوس هوټل په افغانستان په علماو باندې وشوه، تر دې دمه کوم معلومات چې زموږ سره دي، له بده مرغه 50 نفر شهیدان دي او 3 نور نفر هم ټپیان دي. دغه ارقام نهایی نه دي، کېدای شي په دغه ارقامو کې تغییر راشي، ځکه د ځینې علماو او ځینو کسانو اغه بسهی وضعیت چیده اغه وخیم ده.
شب گذشته زمانی که صدها عالم دین در یک هتل موسوم به هتل اورانوس در کابل گرد هم آمده بودند و به مناسبت میلاد پیامبر اسلام تازه محفل مراسم شروع می شد و اینی حمله کننده انتحاری خود را به داخل ای تالار سالون رسانده بود و تازه مراسم شروع شده بود و قرآن عظیم شان قرائت می شد که در همین هنگام حمله کننده انتحاری مواد انفجاری که در بدنش جاسازی شده بود را انفجار داد. هتل اورانوس نزدیک است به وزارت داخلی افغانستان و همچنان میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که این مسیر نصرت... زیر پوشش شدید امنیتی هم قرار داشت. بعد از این حمله رئیس ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که
من می خواستم این سوال بکنم نصرت پارسا که عکس العمل های حکومت افغانستان و همچنان از کشورهای خارجی و نمایندگان خارجی که در افغانستان هستند اونا در این باره چی میگوین و به این مسئله چگونه واکنش نشان میدن؟
دقایق بعد از این حمله ریاست جمهوری افغانستان اعلامی را نشر کرد که بر اساس اعلامیه رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرده. مسئولان در ریاست جمهوری گفتند که رئیس جمهور افغانستان امروز ماتم ملی اعلام کرده و به همین منظور پرچم افغانستان در تمام ولایات کابل و نمایندگی های سیاسی افغانستان در تمام کشورهای جهان نیمه برافراشته می باشه. امروز سفیر امریکا در افغانستان، شورای علما، رئیس اجرایه و دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان این حمله را نکوهش کردن و همچنان عمران خان صدر اعظم پاکستان هم این حمله را محکوم کرده و بزدلانه خوانده و به خانواده های عزاداران تسلیت گفته. در اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد آمده که حقایق پیرامون این رویداد روشن است. این انفجار شام گذشته در مراسم رخ داد که رهبران مذهبی به صورت مسالمت آمیز گرد هم آمده بودند تا از روزهای با اهمیت تجلیل به عمل آرند. یونما تاکید کرده که انجام این گونه حملات تحت هیچ شرایط قابل توجیه نمی باشد. در اعلامیه آمده که حمله شام گذشته در کابل چیز کمتر از قساوت نیست و کسانی که این حمله را سازماندهی و عملی کردن باید به عدالت کشانیده شوند و پاسخگو قرار گیرند. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا بود که درباره حادثه روز گذشته و تحولات اطرافیان صحبت میکرد. همین لحظه در خط تلفن کارشناس امنیتی آقای یوسف امین زاده داریم. آقای زاده، خوش آمدین به رادیو آزادی، تشکر از اینکه حاضر شدین. در این وقت سوال مئیس از شما که چرا وقتی که همیشه صحبت‌های صلح و تلاش‌های صلح در افغانستان صورت می‌گیره و مردم یک اندازه امیدوار میشن وقایعی صورت می‌گیره که سبب ناامیدی مردم شود، شما دلیل از این در چی می‌بینید؟
تشکر. سلامت. ببینین، حمله دیروز حمله بسیار خائنانه، بزدلانه بالای برادران و هموطنانی که زیادترشان علمای دین بودن و از یک روز خجستی اونا میخواستن تجلیل کنن، اینا این عمل انجام دادن. ما از دیروز فتره بالها به این موضوع فکر.
شنوندگان گرامی، معذرت میخواهیم، صدای آقای یوسف امین زاده بود که در تلفن با ما بود، متاسفانه قطع شد. ما کوشش میکنیم که باز هم با آقای زاده تماس بگیریم، اما فعلا خبرنگار دیگه رادیو آزادی را در استودیوی کابل داریم، حسیب تلاش، اگر حاضر باشه ببینیم که درباره حمله دیروزه در فیسبوک رادیو آزادی و همچنان در تویتر رادیو آزادی چگونه واکنش ها آمده و مردم چه قسم درباره از این صحبت کردن. حسیب جان در استودیو هستن شما؟
آقا سب محترم، سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. بله، در مورد حمله دیروز باید بگیم که ما به خاطر دادن معلومات به شنونده ها و مخاطبین وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی و همچنان پوشش حمله انتحاری شام گذشته در سالن عروسی اورانوس به محل رویداد رفتیم و به شکل زنده خواستیم این حادثه را پوشش بدیم. از این محل و از برخی شفاخانه های شهر کابل که اجساد و مجروحین این حمله انتحاری به آنجا انتقال یافته بود، ویدیوها و پوشش زنده داشتیم. در همین حال با شاهدان عینی و کسانی هم صحبت کردیم که برای جویا شدن از نزدیکانشان که در این تالار حضور داشتند به محل و شفاخانه ها آمده بودند. روی ویدیوها و ویدیوهای زنده فیسبوک رادیو آزادی نیز صدها تن از مخاطبین پرسش ها، نظریات و انتقادات خود را مطرح کردند. هرچند بیش از 2000 تن نظر نوشتند و هزاران تن این ویدیوها را دیدند، اما من میخوایم که تعداد از آن را به خانش بگیرم. صالح حبیبی نوشته است که در این صورت باید همیشه در افغانستان ماتم ملی باشد. جناب غنی این اعلان را بعد از این بر ابد همین گونه بگذار، چون ما ملت به خون کشیده همه روزه همچو جوانان و اشخاص دانشمند خود را قربانی میدهیم. تو خود بار بار با اعلان کردن ماتم ملی به زحمت نساز. علی دانش نوشته است اگر چند انتحاری دستگیر شده را به دروازه کابل آویزان کنند، دیگر انتحاری تمام است و ولی صد حیف که میگیرند و آزاد میکنند. سلطانی غلام نوشته است بارهای بار با جنایتکاران دشمنی خود را با انسانیت ثابت کردند. این بار عالمان دین را هدف قرار دادند و به هیچ انسان رحم نمی کنند. جنایتکاران دشمن بشر. عبدالرب رحیمی نوشته است در افغانستان هیچ اشخاص مسئول نیست. شبکه های مخرب مردم مسلمان ما را به خطر می رسانیدند. به حضور خداوند جل جلاله پاسخ خواهند داد.
خب من میفهم که لست ازی بسیار طولانی است تلاش صاحب،
اما یک چیزی که متفاوت تر هست این که برخی هم خواستن کمک بکنن و گفتن که اگر زخمی ها به خون ضرورت داشته باشن و لطفا به ما احوال دید. برخی هم شما دیگر از شنوندگان و مخاطبین وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی بالای حکومت، نیروهای امنیتی، کشفی و استخباراتی افغانستان انتقاد کردند. برخی ها حتی انتقاد کردند که این حمله در 1 کیلومتری وزارت داخلی افغانستان صورت گرفته و حتی وزارت داخلی نتوانسته از رویدادی که در نزدیکی آن قرار دارد جلوگیری کند. شمار هم از حکومت خواستند که امنیت آنان را تأمین کنند و در جلوگیری از این گونه رویدادها حکومت، نیروهای امنیتی، کشفی و استخباراتی را ناکام می‌خوانند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در استودیوی کابل بود که واکنش حادثه دیروز در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی و پیام‌های مردم که به رادیو آزادی فرستاده بودند به شما ارائه کرد. همین لحظه تلفن ما وصل شد با کارشناس امور امنیتی آقای یوسف امین زازی. آقای زازی دوباره خوش آمدین. سوال معمی بود که چرا در وقتی که مردم یک ذره امیدوار میشن به صلح افغانستان و کوشاد عیسی حضرت میشه، وقایعی وجود پیدا میکنه، وقایعی صورت میگیره که مردم افغانستان دوباره به سمت ناامیدی میکشانه، شما چی فکر میکنین؟
پیشتر گفتم که تلفن قطع شد. این عملی که صورت گرفت من پیش از قبل آمادگی نداشتم که ما این مسئله با علای کشور پاکستان بادیم یا با کشور ایران یا با کشور کدوم منطقه شاید دخیل باشند در عملات تروریستی. ولیکن این عمله از اینکه این مجلس همون روز یک روز پیش پلان شده بودن و دشمن در امینجا موقعیت داشت، فقط راهنماییشان کردن. در این عمله ما نظر میگست دستایی هست که مخالفت با پروسه صلح دارن، مخالفت با یک نظام قانونمند دارن. در داخل افغانستان مردم حکومت با لحنها و لحجه های مختلف تهدید میکنن، از حکومت 18 ساله باجگیری میکنن. من فکر میکنم که زیادتر هی مردم ها در یه حملات دست دارن. نگفته باید نگذاشت که گروه های تروریستی در 40 ساله که ما تجربه تلخی رو میبینیم به نام جهاد، به نام اسلام و به نام این و آن در کشور پاکستان اونا اکمال شده بودن، تجهیز شدن، از کشورهای مختلف به نام جهاد اونا اونجا آمدن، ولی که امروز دیروز مجاهد بودن، امروز به نام تروریست یاد میشن. اونا ناگزیر هستند که افراد و اشخاصی که از کشورهای مختلف جهان به نام جهاد آمده بودن امروز در پاکستان موقعیت دارن و اثرشان
ثابت شد. آقای امین مدرمی، یک طبعا نظر شما قابل قدر است، اما خب گروه هایی که شما درباره گروه های سابقه جهادی گفت میزنین که اونا در جهاد بودن، اونا امروز هم در حکومت هستن و خودشان هم در اداره حکومتی کار میکنن، شاید در این واقع دست داشته باشن یا نه، او رو بگذاریم قضاوت با آینده. چیزی که من سوال ما بود زیادی بود که تابال هیچ گروه مسئولیتی حمله رو به عهده نگرفته، حتی گروه داعش که در گذشته بالای علما حمله کرده، بالای گروه های مختلف و فرقه های مختلف افغانستان، فرقه های مذهبی حمله کرده. دیگه وقتی که ما شما درباره دین و اینا گپ میزنیم، در اینجا متاسفانه میبینیم که تماما کسانی که به دین پابند هستند مورد حمله قرار گرفتن. در این باره چی میگین؟
ما عرض کردم که تروریست‌هایی که به خاطر اهداف شوم پلید خود کار میکنن، نمیخواین نظام حکومت ما به طرف درست ساق داده شوه و در کشور صلح و امنیت پایدار باشه، منافع شخصی شون هستن، اونا به هیچ چیزی ترحم نمیکنن، نه به انتحار نه به انفجار و ترحم نکردن، نه به اطفال نه به علمای کرام و نه به انسانیت. یک مورد است و دشمنای صلح و ثبات هم در داخل کشور هستند هم در بیرون کشور هستند. یکی بحث امنیتی است. شما ببینید که خود جامعه بین‌المللی در مورد امنیت کابل چند موارد پیشنهاد کرده بودند. یکی از کمره های امنیتی کابل که باید در 6 ماه باید تکمیل کردن، چی شدن؟ چرا این کار نمی کنن؟ و کمربند هایی که دو کمربند به اطراف کابل باید ایجاد می شد و تصفیهشان باید ترمیم می شد و جور می شد، چرا نکردن؟
یعنی بگفته شما، نارسایی مامورین امنیتی و یا ارگان های امنیتی افغانستان هم مسئول حوادث است تا حده؟
مطلق رهبری حکومت و رهبری نیروهای امنیتی ما با جمع دوستان خارجی که تصمیم به خاطر تدابیر امنیتی کشور و خصوصا شهر کابل دارن مسئول هستند. اونا مجرم هستند، نه تنها مجرم هستند و خاصتا نیروهای استخباراتی و کشفی ما که چطور نتوانستن که یک تروریست و انتحار کننده در کابل زندگی میکنه، اونجا نان میخوره، اونجا عاشه میشه، اونجا عباده میشه، یک کسی برشان نان میتن، یک کسی برشان کالایشان میشن، و چطور این نیروهای استخباراتی و کشفی ما هستن که از یا واقف نیستن، خبر نیستن.
تشکر.
فقط همین مصلحت هایی که اینا با گروه های دشت افغان دارن، با تروریست های امروز و دیروز دارن، در حکومت جای بتیشان باز برشان
بتیشان بسا تشکر. وقت ما به پایان رسید، وقت مصاحبه. شنوندگان گرامی، یوسف امین زازه یکی از کارشناسان امور امنیتی بود که درباره حادثه دیروز صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا آرزو قیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند که در آنها باز هم حادثه روز گذشته حمله انتحاری در کابل مطرح می باشد.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد حمله انتحاری شام روز گذشته در کابل و برخی دیگر مسائل بحث و تبصره نموده اند. روزنامه ویسا نوشته است که در حمله انتحاری ناوقت دیروز بیش از 100 تن کشته و زخمی شده اند. در مطلب منتشر شده در مورد آمده است که این حمله در محفل عالمان دین به هدف بزرگداشت از میلاد نبی رخ داده است که در اثر آن بیش از 50 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخمی شده اند. در ادامه مطلب آمده است که این نشست از سوی بنیاد مولانا جلال الدین بلخی راه اندازی شده بود که بیشتر اشتراک کنندگان آن اهل تصوف بوده اند. روزنامه به نقل از مولوی مختار مفلح، یکی از عالمان دین، نوشته است که در این نشست مقامات پیشین طالبان نیز سهم گرفته بودند، اما با آنان تلفات وارد نگردیده است. روزنامه دنیا نیز در مورد ابراز تاسف نموده، نوشته است که در این حمله به بیش از 100 تن از عالمان دین و افغانهای عام تلفات وارد شده است. در روزنامه آمده است که این حمله در حالی در یک هتل به نام اورانوس در کابل رخ داده است که نزدیک به 1000 تن از عالمان دین در نشست به هدف بزرگداشت از میلاد نبی گرد هم آمده بودند. روزنامه به نقل از نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، نوشته است که حمله کننده انتحاری در داخل هتل نزدیک اشتراک کنندگان خود را منفجر ساخته است. هرچند روزنامه دولتی هیواد در مورد این حادثه چیزی نگفته است، اما نکات مهمی از سخنرانی دیروز رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی را منتشر کرده است. در مطلب به نقل از رئیس جمهور آمده که یکی از عوامل جنگ و خشونت در افغانستان این است که ما از سیرت نبی و راهنمایی های آن معلومات لازم نداریم. در ادامه مطلب همچنان آمده است که رئیس جمهور در این نشست گفته است که مبارزه رسول خدا علیه جهل و خشونت بود که با پیروی از آن می توانیم زندگی آرام داشته باشیم. و روزنامه آرمان ملی مانند همیشه در سرمقاله‌اش سوال کرده که آیا ترورستان در سرنوشت کشور حاکم خواهند شد؟ در ادامه سرمقاله آمده است که مقامات آمریکایی برای توجیه نمودن مذاکرات صلح از طالبان به حیث یک گروه قدرتمند و شکست ناپذیر یاد میکنند و میگویند که قضیه افغانستان را حل نظامی ندارد. به باور سرمقاله نویس، اکنون پرسش اینجاست که کشورهای غربی به خصوص آمریکا چرا نتوانست این گروه را شکست بدهند. در پایان سرمقاله آمده است که صلح نیاز افغانستان است، اما برای رسیدن به آن نباید تمامی ارزش ها از بین برده شده و طالبان با قدرت برسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا حال صحبت های داشتین درباره حادثه دیروز در کابل که در او میگوین بیش از 130 نفر کشته شد، بیش از 130 نفر زخمی و کشته شده که 50 کشته و بیش از 80 زخمی در بینشان است. در خود محل حادثه مردم چی میگن؟ بیایید سخنان چند تن از باشندگان کابل را که در اطراف محل حادثه زندگی میکنند با هم بشنویم.
سر نان شب بودیم که یک بار صدای انفجار صورت گرفت. انفجار صورت گرفت، بعد اومدیم بیرون سعی کردیم که یک از دوستا را زنگ زده، گفتم انفجار در کجاست؟ گفت من نمیفهم. دیگه دوستا زنگ زدن که گفتن در قصر اورانوس یعنی انفجار صورت گرفته، علمای اسلام اینا از بین بردن. اینا خب بیا از اسلام نیستن بزرگوار، اسلام خیره نمیکنه. هر کسی که در این خاک خیانت میکنه بنا به اشرف غنی است، اگر کرزه است، اگر دکتر عبدالله است، اگر اینی وزرایی که در اینجا در این کابینه خدمت خو نیست، اینا خب ما میفهمم که خدمت نیست، ولی کنی چطور میاره؟ خود ما خود فروش هستیم، خود ما به جان خود ما شاخک میچسبانیم.
نمی سید محمد او دغه پیشه چې دلته وسوله موږ دلته ازیرو په شپخانه کې مریضم بستر وو کنه بیا چې دلته دروازه ته ټپیان و دغه راغله موږ بیرته وستو په یواز خانه ته حالته موجود کښنه ول موږ بیا معلومات نه لرو چې څو ټپیان رااله څو زخمیان رااله خو ډیر و ډیر بیا هدا ډیر
څه باید وشي له وخت
نو موږ داسې پاره درک نه معلومیږي چې د کومې خوا پیشه ده دغه ته ستور دی په دې کې موږ کوم معلومات نه لرو کنه چې دا غټ کارونه دي په دې زموږ د توانه وتلې خبره.
نوم ناصر است، د منطقه دوکان داریم. آب شب اینجا بودیم دیگه انفجار شد، کس پرسان نمیکنه از حکومت، حکومت قصیش مفت است بیادر جان که حیف این مردم کرای میتو بایی مردم های حیف دیگه فایده نداره، کس پرسان نمیکنه. از هزاران نفر روزانه کشته میشه، بچه های جوان کشته میشه، یک کتوش آلما بودن، مالیسا بودن، کس پرسان نمیکنه، خدا رحم کنه دیگه.
سخنان بعضی از باشندگان کابل که در اطراف محل حادثه دیروز زندگی میکردن بود که از طریق رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار جوانان معتاد به مواد مخدر در حال در ولایت کاپیسا رو به افزایش است که مردم در این ولایت از اثرات بد اجتماعی این مشکل شکایت داشته و به این باورند که معتادین مواد مخدر سبب بی‌نظمی در محلات نیز می شوند. در مورد وضعیت زندگی معتادین و مشکلات ناشی از اعتیاد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش تفصیلی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
محسن 38 ساله یکی از قربانیان آلودگی به اعتیاد از 9 سال به این طرف با مواد مخدر نوع هیروئین آغشته است که میگوید عرصه زندگی برایش با گذشت هر روز تنگتر می شود.
تابال تداوی نخواستیم که بریم، مگم حالا می خواهیم که بریم تداوی شویم. امینا که درخواست کردن ما خوشحال شدیم که ببرن ما را تداوی کنن، ما خوشحال می شیم. ولی دیگه او که از بی سوادی از بی عقلی در ایران همی تو مواد مخدر آغشته شده.
اکثر معتادان مواد مخدر جوانانند که از مدت اعتیاد آنان زمان زیادی سپری نمی شود. مردم به این باورند که علاوه بر این که زندگی خود این جوانان معتاد با مواد مخدر رقتبار و ترحم انگیز است، اما از نظر شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت سبب شده است که مردم از این ره گذر دچار مشکلات اجتماعی شوند. جمشید و فردوس از باشندگان ساعات مرکزی ولایت کاپیسا هستند که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگویند.
با مردم بسیار ضررشون ای است میرسونن، از قبیل ای که دوزی میکنن و دوزیشون با ای چه برسه که با همی کسایی که زندگی میکنند همی قریه ها با ای هم مزور تمام میشه، همی دگه دوچار همی مواد مخدر میشن.
مشکلات زیاده، از جمله یکی از مشکلاتش بدامنی است که و دیگه مشکلاتش همی سرقت هاست که در خانه میدارن سرقت میکنن و وسایل خانه مردم هم دوزی میکنن، بخصوص وسایل مسجد. همونطور هم از خانواده ها کشت و زراعت مردم دوزی میکنن و سرقت میکنن، مشکلات به بار میارن. فعلا در ولایت کاپیسا دولت کدوم توجه در راستای مبارزه با مواد مخدر انجام نداده که مثلا تو است شفاخانه است، اما خودشون تا هنوز مراجعه نکرده که بیان چند تا معتاد جمع کنن و به همو شفاخانه ببرن تخت درمان یا تداوی قرار بدن.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت کاپیسا، نزدیک به 1000 نفر در این ولایت معتاد به مواد مخدرند. عبدالناصر عمریار رئیس این اداره در این مورد میگوید در میان این معتادین مواد مخدر تعداد کمی از زنان نیز شامل است.
زیر 1000 نفر معتادین در کاپیسا موجود است که 20 نفر از این از طبقه اوناز باشند. هر 45 روز بعد به تعداد 25 نفر، 30 نفر، 40 نفر معتادین در ولایت کاپیسا تداوی میشه، در شفاخانه تداوی معتادین.
با این حال یکی از معتادین مواد مخدر که از افشای نامش خودداری می کند با جوانان هشدار می دهد که از این پدیده خطرناک خود را به دور نگه دارند.
تقریبا مدت یک سال میشه که در این فعل هستیم دیگه، از ما مدت 4 ماه دار و 30 ماه میشه بسیار رنج میبریم. خب مگم جوانا خواستم ما نمیسته که در این را باید نره، یک مصروفیت خاص پیدا کنه، با این دولت بره سوق کنه، در اردو بره، در یک وظیفه خاص بره که متو مصروف باشه در این را نره.
دسترسی آسان معتادان به مواد مخدر از انتقاداتی است که مردم ولایت کاپیسا در این خصوص از حکومت محلی این ولایت می‌خواهند که اگر جلوی قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را نگیرد، این مشکل همچنان رو به گسترش خواهد بود.
خواست ما ای است که باید امی معتادین، امی کسایی که مواد مخدر را میفروشن، اینا باید مجازات شوند و پنجه قانون سپرده شوند، سخت‌ترین جزا به یاد داده شود که دیگه این کار را نکنند،
اقدام جدی کنند و امی به پودری ها و امی کسایی که مواد مخدر میفروشن و به بازار عرضه میکنند، اولا امی ها را خودشان بگیره و دستگیر کنه که دیگه در ولایت کاپیسا امی تو پودری یا مواد مخدر به وجود نیاید.
در مورد رسیدگی به مشکل افزایش معتادین و جلوگیری از گسترش معضلات اجتماعی ناشی از آن، حکومت محلی ولایت کاپیسا میگوید اقداماتی را داشتند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مثلا بایی هستیم تا به تمام معتادینی که در اینجا هست ما جمع‌آوری بکنیم. البته یک فصل مشکلات در اینجا این بود که زمانی که اداره محلی کاپیسا معتادین را جمع‌آوری کردن و آوردن در خود کلینیک معتادین تا تداوی شوند و دوباره ای را رها شوند، متاسفانه با برخورد بعضی شهروندان مواجه شدیم که اونا گفتن که ما اجازه از کار نمیتیم. ما اجازه از این را دادیم تا کمپاین‌های آگاهی دهی را در تمام مناطق بکنن که خوشبختانه ما همکاری مردم داریم. ما چندین گرفتاری را داشتیم در مرکز، در ولسوالی سیدو، ولسوالی سیدوال کوهستان. ما گرفتاری را داریم از طریق ارگان‌های کشفی استخباراتی، نقاطی که به فروش میرسه دو ساعت عملیات را برام اندازن.
از نظر شماری از باشندگان ولایت کاپیسا، یکی از عوامل افزایش و گسترش خطر اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات اجتماعی این است که زمینه کشت کوکنار در این ولایت دوباره فراهم شده و به اساس معلومات منابع مسئول بیش از 420 هکتار زمین عمدتاً در ساحاتی که از حاکمیت دولت بیرون است تحت کشت کوکنار قرار دارد. پیش از این گفته می شد کاپیسا از شمار ولایت هایی است که کشت کوکنار در آن وجود ندارد.
گزارش بود در مورد مشکلات مردم کاپیسا از افزایش جوانانی که معتاد به مواد مخدر میشن. در ولایت پروان هم مردم از افزایش تعداد معتادین در این ولایت شکایت دارند. بیشتر قربانیان این مشکل اجتماعی باز هم در ولایت پروان جوانانند که در نتیجه عوامل مختلف به مواد مخدر رو می آورند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش با فضل الدین عیار والی پروان مصاحبه کرده و در آغاز در مورد عوامل اعتیاد جوانان پرسیده است. آقای عیار می گوید
معمولای کلان مواد مخدر مدیریت مواد مخدر قماندان هم نگرفته که مقدردانی از پیش میکنه، اما یک قسمت پرچون فروشی که در اطراف و گوشه و یاس ما بار بار گفتیم که باید یادگیری شود که ما اقدامات ایرام کردیم که تا 100 نفر هم جمع کردیم به تداوی روان کردیم. او شفاخانه که پاسخگو باشه برای تداوی محتادین ما در پروان نیست، 30 بستر است. وزیر صاحب صحت عامه این ارتقا میداد به 100 بستر که تمام امرای مواد که تا بول وادیشون عملی نیست. امیدوار هستیم در راستام گام گذاشته شود. ما شهروندان ما از تمام دوستان ما خواهش ما است که اگر به اثر فشار یا اخطار به بیرون کوچ میکنن یا مواد مخدر یا سایر موضوعات دیگر میبینن، ما یک والی وطنی هستیم. دروازه ما باز است. علاوه شب روز هر وقتی خواستشون باشه ما با صداشون لبیک میگیم. خود ما رسیدگی میکنیم در عموم موضوعات.
شما در مورد دستگیری یا کشف و ضبط محموله های مواد مخدر میگین که از شمال افغانستان عبور کرده، در چک پوینت ها یا پست های تلاشی شما به دست آمده، ولی مردم ولایت پروان دردشان از ناحیه مواد مخدر که روز به روز دامنش وسعت پیدا میکنه ایست که فروشنده هایش به صورت آسان و سهل در جای مختلف ادامه داره و بارها از شما توقع دارن که نیروی امنیتی تون باید جلب فروشنده ها را بگیره و کسایی که پرچون میفروشن و با آسانی به دست میاد جلوی گرفته نشه دامنه اعتیاد کاهش پیدا نمیکنه.
واقعا یک تعداد پرور هم حتی دقیقه شهر کنی چارکار میگن که تا 100 نفر را جمع کردن و یک تعداد افراد فروشنده را هم دزدید کردن تا در ساعت جبرسراج. واقعا این آدم منکر نشه که مدیر مواد مخدر پرور فعالتر است، اما یه همراز مانه قسم ساری وارد در جامعه چیز شده و کوشش میکنیم که دیگام سریعتر در این عمل بکنیم و فروشنده از یا که منبع اصلیست که او را به طور سری میفروشن. اما دسته دیدیستیم که باید این منبع پیدا شد و دستور جدید دادیم برای تمام منابع کشفی که این مرض کشنده را باید ما مهار بسازیم تا مردم ما از این مصیبت خلاص شد.
در کنار جلوگیری از فروشنده و قاچاق مواد مخدر چیزی و تدابیر هم شما یاد کردین که انو محدود است، هنوز آنچنان که لازم است نشده. چیزی دیگه هم که از نظر مردم خیلی حتمی دانسته میشه است که راه اندازی برنامه آگاهی دهی است.
ما جلسات متعدد داریم که اجو اوقاف و برسانه ها تمام موضوعات قسم تدوین میشه که این امراض کشنده بر سم مردم رسانده میشه، چی از طریق منابر، چی از طریق صحت، چی از طریق جامعه مدنی که کل لینی دوستای ما در جلسات اشتراک می داشته باشن و کوشش میکنن که مردم آگاهی بده. ما آگاهی بسیار با ما شما مفید است، بر جامعه ما مفید است. اندکه طبعا بیکاری دامن جامعه ما شما را در سر تا سر افغانستان گرفته. امیدوار هستیم که این کاهش پیدا بکنه و همچنان مواد مخدر کاهش پیدا بکنه. آگاهی عامه 100% برای کل مردم ما از طریق رسانه ها و در جلسات خود از طریق بخش های خود برای مردم کل موضوع اطلاع رسانی را میکنه.
فضل الدین عیار والی ولایت پروان بود که در مورد مشکلات اعتیاد جوانان به مواد مخدر در این ولایت صحبت میکرد.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. مطالب زیاد هم در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. وکیل دفاع پیشین آسیا بیبی، یک زن عیسوی پاکستانی، میگوید بیبی و خانوادهش باید هر چه زودتر پاکستان را ترک کنند. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی که بعد از اعلان آزادی معکلش خودش به جرمنی فرار کرده است دیروز به خبرنگاران گفت گفتگوها با چندین کشور در مورد دادن پناهندگی به آسیه بی بی ادامه دارد. این همه در حال است که آزادی آسیه بی بی خشم شدید در بین گروه های تندروی پاکستان ایجاد کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آسیه بی بی زن عیسویه که در پاکستان به اتهام ارتداد با سزای مرگ مواجه بود و بعد از سپری کردن 8 سال زندان از سوی سر محکمه پاکستان آزاد شد، خواهان ترک پاکستان و پناه بردن به هر کشور اروپای غربی است که به او پناه بدهد. این مسئله را سیف الملوک وکیل پیشین مدافع آسیه بی بی دیروز در فرانکفورت به خبرنگاران ابراز داشت. به گفته سیف الملوک ناکامی کشورهای غربی در دادن پناهندگی به آسیه بی بی باعث شده است که بی بی و خانواده‌اش تا حال پاکستان را ترک کردن نتوانستند. در واقعیت چندین کشور به شمول کانادا، اسپانیا و فرانسه پیشنهاد دادن پناه به آسیه بی بی را کردند، ولی این که مشکل در کجاست تا حال به درستی معلوم نشده است. وکیل مدافع آسیه بی بی که خود نیز با تهدید مرگ از سوی تندروان به سبب کمک به آسیه بی بی مواجه بود و به جرمنی فرار کرده است دیروز گفت امیدوار است جهان غرب برای کمک به آسیه بی بی اقدام کند. او زود گفتگوها با چندین کشور به شمول اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت بی بی جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر نداد. قضات سر محکمه پاکستان به تاریخ 21 نوامبر آسیه بی بی 54 ساله را که مادر 5 فرزند است براءت داده و آزاد ساختند، ولی این اقدام منتج به خشم شدید تندروان اسلامی در پاکستان شد. حزب تحریک لبیک پاکستان تظاهرات سرتاسری را بر راه انداخته و خواهان اعدام آسیه بی بی در مظهر عام شد و بنیانگذار این حزب محمد افضل قادری خواهان قتل 30 قاضی است در محکمه شده است که آسیه بی بی را براءت داده و آزاد ساختند. قادری همچنان خواهان سقوط دادن حکومت پاکستان شد. تظاهرات این حزب تندرو بعد از آن متوقف شد که حکومت پاکستان توافق کرد روی فیصله محکمه غور می کند. جنجال و اتهام وارده بر آسیه بی بی به سال 2009 برمی گردد، زمانی که او برای آوردن آب رفته بود و 2 زن مسلمان از نوشیدن آب از این مخزنی که بی بی عیسوی از آن نوشیده بود خودداری کرده و بعدن او را متهم به توهین به پیامبر اسلام کرده بودند. آسیه بی بی در سال 2010 محکوم به مرگ شد، 8 سال در زندان سپری کرد و بالاخره براءت یافته و آزاد شد. وی فعلاً تحت تدابیر شدید و 24 ساعته امنیتی در محل نامعلوم در پاکستان به سر می برد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از تاجران هرات از بلند رفتن تکس های گمرکی از سوی وزارت مالیه سخت انتقاد میکنند. رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که بر هر میزانی که بالای تاجران سختگیری از سوی وزارت مالیه صورت گیرد، به همان پیمانه زمینه برای فساد مساعد میشود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
به دنبال افزایش 30% تکس گمرکی اموال تجارتی از سوی وزارت مالیه افغانستان، شماری از تاجران هرات در اتاق تجارت و صنایع این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. این تاجران هشدار می‌دهند در صورتی که تکس گمرکی کاهش نیابد، دروازه‌های کارخانه‌های صنعتی در این ولایت مسدود خواهد شد و آنها سرمایه خود را از افغانستان خواهند کشید.
وقتی 1% مواد اولیه مسئول میشه، او برسه به 30%. هیچ وقت رقابت کرده در مقابل جنس‌های خارجی کرده نمیتونه.
واردات و نلرون مخت در افغانستان که به یه وقت مشکل منستارا شده مو که پیش مو دریله که تحویلی دی گمرک تو رو دل اوس آقا پورته شوی آتل سوله که روپه تا پورته شوی ده.
ما هم سرمایه گذار هستیم، ما هم بالاخره دم کارخونه میبندیم، ما هم سرمایه خود جمع میکنیم، از این کشور میریم ببینیم به بیرون میریم. مردم ما هم انتظار از این بیشتر دیگه از ما نیدیشته باشه.
سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات هشدار میداد که سختگیری های وزارت مالیه زمینه را برای فساد در گمرکات افغانستان فراهم میسازد و افزایش تکس گمرکی را قابل قبول برای تاجران نمیداند.
قدر که سختگیری بشه زمینه برای فساد بیشترتر میشه. متاسفانه وزارت مالیه یکی از وزارت‌هایی است که فساد در او بسیار جریان داره و در بعضی از ادارات امو دومی وزارت مالیه فساد نهادینه شده.
در این میان یعقوب مشعوف یکی از کارشناسان اقتصادی در هرات از پیامدهای منفی افزایش تکس‌های گمرکی بالای کالاهای وارداتی ابراز نگرانی می‌کند. او می‌گوید که این اقدام وزارت مالیه مشکلات مردم را افزایش خواهد داد.
این خود به خود باعث تنظیم میشه که یک نوع مثلا بحران اقتصادی که در جامعه فعلا در جامعه افغانستان مستولیه، هم از نظر نظامی هم از نظر فساد هم از نظر دیگه این بحران هم زیادتر این مستولی میشه.
مسئولان در اداره مستوفیت هرات میگویند قرار است که در معینیت عواید گمرک ها کمیته ای برای کاهش تکس های گمرکی تشکیل شود. میر احمد وحید حسینی عامر مالیه دهندگان مستوفیت هرات ابراز امیدواری میکند که با ایجاد این کمیته تکس های گمرکی کاهش پیدا کند.
قراره که در معینیت عواید گمرکات به ریاست عمومی گمرکات در ارتباط به همی بین آوردن نرخ‌های اجناس گمرکی یک کمیته دایر میشه و او کمیته انشاءالله سر از این تصمیم میگیره و راه حل برای از این کار پیدا میشه.
بر بنیاد آمارهای اداره اتاق تجارت و صنایع تکس بیش از 450 اقلام تجارتی از سوی وزارت مالیه افزایش پیدا کرده است و این افزایش تکس برای تاجران هرات قابل قبول نیست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمالی جوزجان و سرپل خواهان پروازهای داخلی در این ولایت‌ها شدند. آنها می‌گویند به دلیل گسترش ناامنی در شهرها مجبورند با قبول خطرات امنیتی از راه‌های زمینی عبور کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
بدتر شدن اوضاع امنیتی شهرها در کشور، خصوصا شهرهای فاریاب جوزجان، سرپل جوزجان و جوزجان بلخ سبب شده است تا مسافرین با قبول خطرات امنیتی از این راه ها عبور کنند. محمد حسین یکتن از باشندگان ولایت سرپل برادی وازادی گفت نبود پروازهای محلی در این ولایت مردم را نگران ساخته است.
سالها از نامنی از مسیر شهرا هم شهرای نمبر یک هم شهرای نمبر دو هم شهرای نمبر سه از نامنی رنج میبره. بارها مردم ما را، کارمندای ما را، مردم ملکی ما را تا کردن رو بودن، بعضی هایش را به قتل رساندن، بعضی هایش را به بسیار مبالغ بالا رها کردن. بنابراین ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی خواهان هستیم که یک میدان هوایی در ولایت سرپل ساخته شود، ایجاب میکنه که این مردم برایش یک برای ترانسپورت هوایی رفت آمد سهولت شود.
حمیدالله باشنده شهر شبرغان نیز از نبود پروازهای محلی در این شهر ابراز نگرانی میکند. با گفته وی در شهرهای میمنه و شبرغان که میدان هوایی نسبتاً مناسب دارند، شرکت‌های هوایی باید فعالیتشان را آغاز نمایند تا مشکل مردم رفع شود.
قراره که همگی آگاهی داره می‌بینید که وضعیت روز به روز وخیم‌تر میشه، بدتر میشه. طالب دایش همه جا را خدا گفته که تک مثلا تجارای شبرغان از دکاندار و کسبکاران از اینجا تا اونجا برن اعمال خدا بیارن یا برن حسابی کنن. از این خاطر ما میخواییم دیگه از دولت مرکز، از دولت خود میخواییم که همین یک میدان هوایی از اینجا را فعال بسازن، حداقل هفته یک بار یا دو پرواز از اینجا تا کابل داشته باشیم. ما بتانیم که از اینجا تا کابل از طریق طیاره بریم رفت آمد کنیم.
هرچند لطف‌الله عزیزی والی جوزجان و نقیب الله فائق والی فاریاب چند پیش در این زمین برای رسانه‌ها از فعالسازی میدان هوایی شبرغان و آغاز پرواز طیاره‌های شرکت هوایی کامیر خبر داده بودند، ولی تا هنوز این وعده‌ها عملی نشده است. در همین حال داوود شریفی مشاور شرکت کامیر، یگانه شرکت فعال غیر دولتی، به رسانه‌ها گفت که در آینده نزدیک آنها پروازهایشان را در ولایاتی که پرواز ندارند آغاز می‌کنند. اما آقای شریفی نگفت که در ولایات جوزجان، سرپل و فاریاب پروازهایشان چه وقت آغاز خواهد شد؟
ولایت های مزار شریف، قندهار، هرات، هلمند، زرنج، فرا عملا پروازها داریم. دیگر ولایت ها میدان های مساعد نداره و ما دهی تا 2018 آخرش انشالله یک تره 50 نفری میاریم که ولایت های سابل و بور که در زمستان یا کدام وقت سرکایشان پختن است، فیض آباد، بامیان، چخچران، این جای ما میتنیم و تره 50 نفری را انشالله در 2 ماه آینده زیر پوشش خود بیاریم.
مسئولان شرکت هوایی کامیر در حال وعده پروازهای داخلی را در دیگر ولایات افغانستان به مردم می‌دهند که اداره هوانوردی ملکی افغانستان که مسئولیت مدیریت هوایی را دارد می‌گوید پروازهای داخلی بر اساس تقاضا و نیازمندی‌ها صورت خواهد گرفت. قرار اظهارات مسئولان اکنون 2 شرکت داخلی، یکی دولتی و دیگری خصوصی با داشتن 6 پروند طیاره در پروازهای داخلی و خارجی فعالیت دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
برخی از فعالان مدنی در کندوز میگویند که هنوز هم پدیده بچه بازی در برخی ساحات دوردست و ولسوالی های این ولایت میان افراد مسلح غیر مسئول، زورگویان محلی و قماندانان اسبق جهادی رایج است. آنان از مسئولان نهادهای امنیتی میخواهند که در خصوص جلوگیری این عمل زشت گام های جدی تری بردارند و عاملان آن را به کیفر اعمالشان برسانند. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش دارد با این شرح.
در برخی ساحات دوردست کندوز هنوز هم پدیده بچه بازی رایج است. برخی از فعالان مدنی کندوز میگویند که هنوز هم پدیده بچه بازی در برخی ساحات دوردست و ولسوالی های این ولایت در میان افراد زورگو، قماندانان اسبق جهادی و افراد مسلح غیر مسئول رایج است. بر اساس گفته های این فعالان مدنی، بیشتر قربانیان پدیده بچه بازی را اطفال فقیر، بی‌وظائف و بی سرپرست تشکیل می دهند. کاملان بچه بازی بر علاوه رقصاندن از آنها بهره گیری جنسی نیز می کنند. احمد فواد نبی‌زاده و عبیدالله عبیدی، دو تنی از فعالان مدنی کندوز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند.
محفل بچه بازی ای به یک عنانه تبدیل شده، حتی در پوسته های امنیتی ای هم رسم رواج ادامه داره. خواست ما از حقوق بشر از نیروهای امنیتی و دفاعی است که ای را جدیتر بگیره، مد نظر بگیره، نشود که به یک فرهنگ یا به یک عنانه تبدیل شود.
در اکتداد بچه های زیر سن از طرف جرماندار و از طرف مردم هایی که غیر مسئول هستند به محفل های بشر نشینی و بعضی قسم رقص و گپ استفاده میکنند.
آنان از مسئولان نهادهای امنیتی میخواهند کاملان پدیده بچه بازی را بازداشت و مطابق قانون به کیفر اعمالشان برسانند تا این پدیده منفور به گونه کامل از جامعه شکن شود. با این حال چراغعلی، یک تنی از آوازخوانان محلی در کندوز میگوید که بیشتر اوقات از سوی برخی افراد و تفنگداران غیر مسئول به محافل شب نشینی دعوت می شود و در آن با نواختن دنبوره بچه های زیر سن را می رقصانند.
دعوت میکنند دیگه، ما میریم دیگه با محفل دوستا شرکت میکنیم. البته شب نشینی هم هست دیگه، دوستا برای شب نشینی هم دعوت میکنند دیگه، هر کدام جای خود داره.
از جانب هم بسم الله وزیری، مسئول بخش حمایت اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندوز میگوید که هنوز هم در برخی ساحات دوردست و ولسوالی های این ولایت فعل بچه بازی در میان برخی افراد رایج است.
کل جزای جدید ای من حیث جرم پردان کشته به این خاطر یک در شخص افراد از این به اصطلاح خودداری میکنه، ولی هنوز هم یک داد مردم هسته.
از سوی همین نامدین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز نیز میپذیرد که در برخی ساحات این ولایت شماری از افراد و اشخاص اطفال خردسند را میرخصانند، اما در پوسته های امنیتی موجودت بچه بازی را رد میکند.
دور از چشم پلیس از بچهای خرسون استفاده میکنند و را به گونه نامشروع گفته میشه که برخصانند. پلیس قسمت از این جراحت خود داره و را انشاءالله گرفتار خواهد کرد و به چنگال قانون خاص بود.
به گفته فعالان مدنی کندز، تا زمانی که قانون منع آزار و آزت زنان و اطفال به گونه جدی و قاطع از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور بالای عاملان آزار و آزت زنان و اطفال تطبیق نشود، محو و نابودی این پدیده منفور از جامعه دور از تصور خواهد بود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
از کودکان افغان در جنگ بهره برداری صورت می گیرد. سازمان حقوق بشر افغانستان و ادارات ملی و بین المللی حمایت از اطفال ابراز نگرانی کرده می گویند مخالفان مسلح دولت از اطفال در منازعات مسلحانه استفاده می کنند. وزارت های امور داخله و دفاع ملی افغانستان نیز تایید می کنند که مخالفان مسلح دولت افغانستان توسط اطفال حمله های تروریستی و انتحاری انجام می دهند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
در 1.5 دهه گذشته بهره برداری از کودکان افغان در جنگ با واکنش و نگرانی ادارات ملی و بین المللی روبرو شده است. لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی میگوید در صفوف گروه های مسلح مخالف دولت و پلیس محلی از کودکان استفاده می شود که این کار نقض حقوق کودکان به حساب می آید.
در صفوف جنگ از جوانان کم سن افغان استفاده صورت می گیرد. در هر دو طرف هم در صفوف مخالفان مسلح دولت و گاه گاهی در پلیس محلی جوانان کم سن استخدام می شوند.
در همین حال وزارت داخلی افغانستان موجودیت کودکان در صفوف پلیس محلی را رد کرده و میگوید گروه های مختلف مسلح مخالف دولت برای فعالیت هایشان از کودکان استفاده می کنند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این باره برای رادیو آزادی میگوید
متاسفانه ما از چندی بی‌طرف شاهد هستیم که شبکه های مختلف تروریستی با استفاده از حضور اطفال در مدارس، در مکان های تعلیمی اینا را به جنگ ها یا به جبهات جنگ سوق می کنند که خلاف تمام قوانین جنگ است و خلاف حقوق بشر است. ما همواره تاکید مایی بودن که جلب تعدادی از مدارسی که به یک مرکز تولید تروریسم مبدل شده و بخصوص اطفال و نوجوانان در اینجا آموزش میبینند گرفته شود و بسته شود.
پیش از این هم گزارش های مبنی بر موجودیت کودکان در صفوف طالبان، داعش و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت به نشر رسیده بودند. سال گذشته یک ویدیوی منصوب به داعش به نشر رسید که در آن جریان اعدام یک کودک خردسن توسط یک کودک 7 ساله و یک کودک 10 ساله نمایش داده شده بود. همچنان ویدیوی دیگری که منتشر شده بود در آن یک کودک بالای یک جوان با تفنگچه شلیک می کند. نشر این ویدیوها در آن زمان با واکنش های زیاد مردم روبرو شده بود. باورها این است که گروه های تروریستی به خاطر کودکان را جذب می کنند که کودکان از مسائل دینی آگاهی ندارند و همچنان درباره قواعد جنگی و مسائل حقوق بشری چیزی نمی دانند و این گروه ها می خواهند با جذب کودکان همچنان موجودیت خود را به گونه گسترده نمایش دهند. مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی که بیشتر از 60 پرورشگاه در 22 ولایت نزد این ولایت ثبت و راجستر است می گویند در برخی پرورشگاه های خصوصی و دولتی کودکان هم نگهداری می شوند که از میدان های جنگ برگشتند. عبدالفتاح عشرت احمدزی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
برخی کودکان که آماده انجام حمله انتحاری شده بودند و میخواستند حملاتی را انجام دهند و یا برای اشتراک در جنگ مجبور ساخته شده بودند در پرورشگاه ها موجودند. برای اینکه از جنگ دور باشند و زندگی آرام را سپری کنند ما آنان را نگهداری میکنیم.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان به سطح تمام کشور بیش از 3000 نهاد در بخش حمایت از کودکان و زنان جواز فعالیت به دست آوردند. اما سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children حکومت و ادارات حمایت از کودکان را مورد انتقاد قرار داده میگوید آن طور که لازم است در بخش کودکان کار نشده و پول هایی که تحت نام حمایت از کودکان گرفته می شود حلف و میل می شوند. مریم عطایی سخنگوی این سازمان در صحبت به رادیو آزادی درباره عوامل بدتر شدن زندگی کودکان گفت
خصوصا در سالهای گذشته و خصوصا امسال با بدتر شدن وضعیت امنیتی و همچنان فقر، عدم دسترسیشان به خدمات صحی و همچنان باز ماندن 3.7 میلیون کودک از مکتب و کار کردن بیش از 1.2 میلیون طفل در روی جاده ها خود از این نشان می ده که اطفال با چی آسیب های زندگی می کنند، با چی وضعیت متاسفانه روبرو هستند.
هفته پیش ولسی جرگه در تصویب قانون که برای مسئولیت کودکان تهیه شده بود ناکام ماند که تصویب نشدن این قانون با واکنش های نهادهای حمایت از کودکان روبرو شد. خواست های این است که یک راهکار باید از سوی حکومت تهیه شود که بر اساس آن در زندگی کودکان بهبود بیاید.
تخمین ها این است که شمار زیادی اطفال در معادن و سرک ها مصرف کارهای شاقند و به دلیل مشکلات اقتصادی به فعالیت های تروریستی مجبور ساخته می شوند. بر اساس گزارش ها در برخی موارد کودکان در صفوف گروه های مسلح مخالف دولت مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید نظامیان افغان در میدان های جنگ تلاش می کنند تا قوانین جنگی را رعایت کرده و همچنان از به کارگیری کودکان جلوگیری کند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت میگوید
خوشبختانه در صفوف وزارت دفاع ملی کسانی که سن قانونی را تکمیل نکرده باشند جلب و جذب نمیشوند، یعنی وزارت دفاع در این بخش به تمام حقوق اسلامی و بشری متعهد است. در این باره اجراات هم شده، اما در صفوف اردوی ملی کدام مورد استخدام کودکان وجود ندارد.
سازمان حقوق بشر افغانستان تاکید می کند که حکومت باید در جلوگیری چنین موارد تلاش های بیشتر کند، زیرا شدت جنگ آنقدر وسیع نیست تا به اشتراک کودکان در آن ضرورت پیدا شود. به گفته مسئولان این سازمان استفاده از اطفال برعکس شدت جنگ را افزایش می دهد و این کار خلاف تمام قوانین است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.